ولقد نعت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلواتی که دیروز عرض کردم در اون روایت با هم دیگه میخوانیم به امید عنایت وجود مقدس امام حسن علیه السلام و انشالله حاجات همه ما فرج امام عصر باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وارحم محمدا و آل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وبارك على محمد و آل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء وسلم على محمد و آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. در دو روز گذشته سخن در این بود که ما گاهی شریعت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو به نحوی توضیح می دهیم، به نحوی تبیین می کنیم که این شریعت خاتم الانبیا نیست، این شریعت ساخته شده یا پرداخته شده ماست. گاهی اوقات خودمون خیلی سخن از پیش خودمون نمیگیم، ولی اون شریعتی رو تعریف میکنیم که شریعت بزرگی است، صاحب نامی است، اون صاحب نام اینجوری برای ما تعریف کرده، ما هم اینجوری عمل میکنیم. روایاتی رو خوندیم و مثالهایی رو زدیم. امروز با اجازه شما من یک روایتی رو میخوانم و ترجمه میکنم و در حین خواندن این روایت ضمن مرور بحث دو جلسه قبل که اگر بزرگوارانی تشریف نداشتن در جریان قرار بگیرن، سوالاتی رو هم که در حواشی بحث پیش آمده پاسخ میدم، به جهت اینکه موضوع کاملا روشن بشه و در پایان جلسه امروز بحثمون به خوبی قابل منتقل کردن باشه. تقریبا در همه جلسات این رو اشاره کرده ایم که ما میتوانیم دینداران منفعلی باشیم، میتونیم دینداران فعالی باشیم. آنچنان که وقتی ما رو به یک میهمانی دعوت میکنن، میتونیم در اون میهمانی فقط یه گوشه بنشینیم، هرچی به همون تعارف کردن برداریم، نهایتا ظرفش هم بذاریم بریم. گاهی اوقات هم شما یه میهمانی میرین، خودتون فعالین، پذیرایی هم میکنین، خیری هم به صاحب خانه میرسانید. شاید بسیاری از مردم باشن نهایتا میهمان سفره خاتم الانبیا و شریعت هستند. خوب است ما از کسانی باشیم که در این میهمانی فقط منفعلانه یه گوشه ننشینیم، فعال باشیم. هر کسی در اطرافیان خودش چقدر میتونه تأثیر بگذاره به همون میزان تلاش کنیم. صلواتی به وجود مقدس امام رضا علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. روایتی که براتون میخوانم از کتاب بسیار خواندنی فضائل الشیعه جمع‌آوری شده و تنظیم شده توسط مرحوم شیخ صدوق است. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که حضرت می‌فرمایند که خرجت انا و ابی ذات یوم الى المسجد فاذا هو به اناس من اصحابه بین القبر والمنبر. حضرت می فهمند من با پدرم یک روز رفتیم مسجد، ظاهرن مسجد النبی باید باشه در ظاهر روایت، یه عده از مردم که از یاران اهل بیت بودن، از محبین اهل بیت بودن، اینا بین قبر مطهر پیغمبر و منبر نشسته بودن. وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن قال فدنا منهم و سلم علیهم و قال والله انی لأحب ریحکم و ارواحکم. حضرت باقر به اینها نزدیک شدند، پس راوی امام صادق علیه السلام است، نزدیک شدند به اینها سلام کردند. ابتدای سخنشون اینه، فرمودن به خدا قسم من بوی شما را و ارواح شما را دوست می‌دارم. او بوی عطر معنوی که یک دوستدار امیرالمومنین علیه السلام دارد، یه نوع ابراز محبت خاص حضرت باقر علیه السلام به این دوستدارانشون کرده. فعینونا علی ذالک به ورع و اجتهاد. اما ای کسانی که دوستدار امیرالمومنین هستید، برای اینکه این محبت ما نسبت به شما استمرار پیدا بکنه، باید اهل تقوا و تلاش برای بندگی خدا باشید. و علمو ان ولایتنا لا تنال الا بالورع والاجتهاد. اگر شما خوب دقت کنید، اگر شما دست از ورع و تقوا بردارید، ممکن است این ولایت ما از شما گرفته بشه. یکی از بزرگواران پرسیدند، گفتن آیا این گونه است که هیچ معصیتی نمیتونه با ولایت اهل بیت سرشاخ بشه؟ گفتم از ظاهر روایات اینجور برمیاد که اگر کسی اهل گناهی بود، لزوماً اون گناه ولایت اهل بیت را به صورت کامل از او نمیگیره. در حین گناه با یک مشخصات و توضیحاتی ممکن است روح ایمان از او گرفته شده باشه، اما بعد از اون گناه بهش بر میگرده. ولی اگر اصرار بر این گناه داشت، اگر این مسیر رو ادامه داد، تکرار کرد گناهو، بله ممکن است این ولایت در او، اون حرارت محبت اهل بیت در او فروکش بکنه و خدای ناکرده بی ایمان از دنیا بره. من تم منکم به قوم فلیعمل به عملهم. هر کدام از شما از کسی پیروی می کنید، باید سعی کنید مطابق پیشوای خودتون عمل کنید. به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، شما نمیتونید مثل علی زندگی کنید، اما یه خورده تلاش بکنید. نمیتونید مثل علی عفو و گذشت داشته باشید، نمیتوانید مثل علی از همه ظواهر دنیا بگذرید، اما بالاخره یه قدری که میتونید. انتم شیعت الله. آنچه که در دو روز گذشته عرض کردیم، جلوه هاش در این بخش روایت بیشتر است. انتم شیعت الله و انصار الله و انتم السابقون الاولون و السابقون الاخرون. شما فقط شیعه علی نیستید. کسی که ادعای تشیع می کند، به تعبیر وجود مقدس امام باقر، شیعه خداست. پیروی علی پیروی ذات مقدس حق است. السابقون فی الدنیا الی محبتنا و السابقون فی الاخره الی الجنه. شما از همه پیشتازترید در دنیا نسبت به محبت ما، در آخرت نسبت به بهشت. یعنی اگر شما از خواهرتون محبتتون نسبت به امیرالمؤمنین بیشتره، در قیامت شما از او جلوترید برای ورود به بهشت. زمنت لکم الجنه به زمان الله عز و جل و زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت باقر می فرماید من بهشت رو برای شما ضمانت می کنم، نه به ضمانت خودم، به ضمانت خدا و ضمانت پیغمبر. و انتم الطیبون و نساؤکم الطیبات. شما مردان پاکان این امتید و زنان از شما شیعیان پاکان از این امتند. کل مؤمنتن حورا و کل مؤمنن صدیق. زنان پیرو علی حورا هستند و مردان پیرو علی صدیق هستند. هر کدام این تعابیر توضیحاتی داره که ازش میخوام بگذرم، چون دیروز عرض کردم امروز گام بعدی این سخن رو میخوام برداریم. کم من مرت قال امیر المؤمنین علیه السلام لقنبر ابشروا و بشروا فوالله لقد مات رسول الله و هو ساخت على امته الا الشیعه. به کرات امیر المؤمنین به جناب قنبر فرمود ای قنبر خوشا به حال تو که پیرو علی و اولاد علی هستی، به خدا قسم پیغمبر از دنیا رفت، قسم امیر المؤمنین است نه قسم ما. فوالله لقد مات رسول الله و هو ساختون على امته الا الشیعه. پیغمبر از دنیا رفت، بر همه امتش غضبناک بود غیر از شیعیان علی. الا و ان لكل شيء عروه و عروه الدين الشیعه. الا و ان لكل شيء شرفا و شرف الدين الشيعه. شما نگاه کنید امام باقر علیه السلام با معصومین سخن نمیگن، با چهار نفر مثل امثال ما دارن صحبت میکنن. این که عرض کردیم گوهر دین ولایت و خضوع در برابر حجت خداست، معناش اینه. این که عرض کردیم اگر میخواهیم به دین پیغمبر زندگی کنیم، باید برای ما بین سبک شمردن مقام سید الشهدا و بین یک عمل اخلاقی یا یک مناسک احکامی باید تفاوت باشه. دیروز گفتیم هر گناهی کوچک شمرده شود این خودش غضب الهی رو دارد. بحث سبک شمردن گناه نیست، بحث در این است که پازل دین، ترکیب دین، توجهش و اساسش بر کدوم محوره. محوری که پیغمبر معرفی میکند محور حجت خدا و ولی خداست. یعنی بزرگواران، ممکن است کسی ولایت علی را داشته باشد، دوستدار امام حسین باشد، ولی اهل گناه هم باشد. این گناه را باید درست کنه. ولایت علی گوهری است که این گوهر ملاک ایمان و عدم ایمان اوست. خیلی خوبه اگر یک ولایت علی در قلب من باشه، این ولایت من را به بندگی تشویق و تهییج بکنه، این خوبه. هر چقدر این شوق به اطاعت حجت الله بیشتر باشه، بندگیش بیشتر میشه. اما ارزش و ملاک در درگاه الهی ولایت است، ولایت حجت خداست. الا و ان لكل شيء سيدا و سيد المجالس مجالس الشيعه. هزار تا مجلس در دنیا تشکیل بشه، برای خدای متعال اون مجلسی قابل توجه و ارزش است که اون مجلس مجلسی باشه که شیعیان علی درش هستن. الا و ان لكل شيء اماما و امام الارض ارض تسكنها الشيعه. هر چیزی یک پیشوا و یک بزرگتری داره، بزرگ بخش‌های مختلف زمین، او قسمتی است که شیعیان علی در اونجا ساکن هستند. الا و ان لكل شيء شهوتا و ان شهوت الدنيا سكن شيعتنا فيها. برای هر چیزی یک رغبت شدیدی است. میدانید که دنیا رغبت شدیدش به چیه؟ به این است که عده‌ای از شیعیان علی روی او سکونت بکنند. بله، فرق بین زمینی که گامهای زائران سید الشهدا روش برداشته میشه و زمینی که درش معصیت میشه، یه دونه دوستدار علی هم روی اون زمین نیست. فرقه. منتها اینا باطن عالمه. والله لولا ما فی الارض منکم مستکمل اهل خلافکم طیبات ما لهم فی الاخرت من نصیب. اگر شما دوستداران علی نبودید، خدای متعال نعمتش رو از دشمنان علی هم بر می داشت. به برکت وجود دوستداران علی، خدا به دشمنان علی هم نعمت می ده. شما فکر میکنید کربلا، کسانی که به سمت خیمه های امام حسین یورش میبرن، با اذن کی نفس میکشن؟ با اذن حجت خدا، با اجازه ای که حجت خدا میده اینها نفس میکشن، ولی دنیا دنیای اختیار، هر کسی هر کاری میخواد میکنه دیگه. خدا در یه محدودهی به افراد قدرت داده، انتخاب هم داده. خدا به برکت اشکهای دوستداران حسین نعمت به کسانی که دشمن سید الشهدان میدهد. تعبیر امام باقر علیه السلام، ما لهم فی الاخرت من نصیب، ولی اینا تو آخرت نصیبی ندارن. یکی از سوالاتی که خوب است اینجا جوابشو عرض کنم بر اساس این قسمت روایت اینه: برای کسانی که دوستدار امیرالمومنین نیستند، مؤمن به ولایت صاحب الزمان نیستند، ولی اهل خیرند، اینا آزاری برای کسی ندارن؟ نه تنها آزار ندارن، بلکه اهل خیر رسوندن به دیگران هستن. اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ تعبیر حضرت اینه، اینا در آخرت نصیبی ندارند، اما خدا از روی رحمت و لطف و مغفرتش با اینها در یک سری از مراحل مدارا میکنه. مثل چی؟ مثلا خدا برای اینها، به خاطر خیری که این پدر بزرگ داشته، برای فرزندانشون گشایش مالی حاصل میشه. این پدر بزرگ خوشحاله به گشایش مالی فرزندانش. تو دنیا اینا عزتی دارن، بروبیایی دارن. ممکنه شما دوستدار علی باشید، هیچ کس هم به شما زنگ نزنه. یک کسی باشه دوستدار علی نیست، خیلی هم تحویلش میگیره. این در دنیا بهش عزتی دادند. فقط مال دنیاشه؟ نه. یه حاج خانوم، یه حاج آقایی امیرالمومنین دوست داره، برای امام حسین ارزش قائله، برای صاحب الزمان ارزش قائله. این آدم خدای ناکرده یه جوری از دنیا میره، همه شما میگین ای بنده خدا مثلا تو دستشوی از دنیا رفت، بنده خدا اینقدر ماه زمینگیر بود، خفیف داشته میشه، ولی او دیگری که اهل ولایت صاحب الزمان نبوده، همجور صندلی نشسته، خیلی شیک از دنیا رفته. ما که ظاهر رو میبینیم میگیم خوشبال، چقدر خوب مرد. خبر نداریم که پیغمبر فرمودن سکرات مرگ هزار مرحله داره. ما فکر میکنیم یه لحظه بود و از دنیا رفت. او کسی که این گونه از دنیا رفت، خدا برش سهل گرفت آخرین لحظات از دنیا رفتنش را هم. او دیگری بعد از فوتش دیگران یه جوری راجع مرگش صحبت میکنن، این کفاره گناهانش میشه. بعضی ها دعا میکنن میگن خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. این دعای خوبیه، اما میشود یه دعای بهتر از اینم داشت؟ خدایا ما رو هم آمرزیده و هم راحت از این دنیا ببر. برای خدا که کاری نداره که. دعای اولی هم اشکال نداره، ولی گاهی اوقات خدا میگه خب من حکمتم بر اینه که برای که تو آمرزیده بشی یه همچین سختی های رو بکشی. کسانی هستند که خیری رسوندن، خدا به واسطه خیری که اینا رسوندن مرگ رو برشون آسان میکنه، راحت تر جون میدن، اما میبینی ولایت علی را ندارد. آن چیز مخلوق خدا طالب است، حب علی ابن ابی طالب است. ما اگر هر روز این دعا رو نمی کنیم تا الان ضرر کردیم. ما این دعا رو فقط روز عید قدیر بعضی ها انجام میدن. اگر به من اجازه بدید بگم، اگر از ما کسانی هستن که در قنوت لااقل یه وعده نماز روزشون این رو نمیگن، ضرر کردن تا الان، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. این ولایت چیزیست که به تعبیر امام باقر علیه السلام بر مخالفین شما گاهی نعمت میدن به برکت این ولایتی که شما دارید. تعبیر رو نگاه کنید، کل ناسب و ان تعبد و اجتهد منسوب الى هذه الايه. هر کسی که ناسبی است، دوستدار علی نیست، دشمنی علی و اولاد علی رو در قلب داره، حضرت میگن هر عبادتی کنه و هر تلاشی کنه مشمول این آیه است. آیه چه میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عاملت ناصبه تسلا نارا حامیه. بعضیا خیلی زحمت میکشند ولی آتش سوزان را میچشند. این تعبیر ما نیست، تعبیر امام باقر است. ببینید، ممکن است یه نفری بگه آقا من اساساً خیلی سوالات دارم، از توحیدش مشکل دارم. اب نداره، از توحید باهاش شروع میکنیم. اما فعلاً فرض ما بر این است که مخاطبان ما موالیان امیرالمؤمنین هستند، روایات شیعیان را پذیرفتند، امام باقر را به عنوان معصوم قبول کردند، الان دارن سخن امام باقر رو میشنوند. کسی از اطرافیان شما بود، از دوستان شما بود، هر قسمتشو قبول نداشت، گفت من اصلا در پیغمبر شک دارم، از پیغمبر شروع میکنیم. یه بار این رو در ایام فاطمیه توی این مجلس عرض کردم، گفتم به لطف صاحب الزمان، به عنایت اهل بیت علیهم السلام، پشت شیعه به کوه بنده. شیعیان اینجوری نیست که بر اساس دو تا دونه سخن و دو تا دونه خواب و رؤیا بخوان حرفاشونو بزنن. مبانی شیعه مستحکمتر از آن است که درش خللی پیش بیاد. دیروز برای شما سه تا روایت خوندم، هر سه روایت از منابع اهل سنت. کتابیه به نام شواهد و تنزیل. امروز یه آیهی میخوام از قرآن براتون بخونم، عجیبه. ببینید، ما دور از روایات اهل بیتیم و الا قرآن خواندن ما تغییر میکرد. کتابیست به نام شواهد و تنزیل، نوشته ی حاکم حسکانی. حاکم حسکانی از علمای اهل سنت. در مقدمه کتابش این مطلب رو می نویسه، میگه من شنیدم در یک مجلسی از مجالس یک ظاهرن عالمی که البته جاهل بود گفته است در قرآن هیچ فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب نیامده. من سکوت کردم ببینم علمای از اهل سنت کاری انجام میدن یا نه. هرچی صبر کردم دیدم کسی جواب این نادان رو نداد. من حاکم حسکانی دست به قلم شدم و این کتاب رو نوشتم. بزرگواران، تقریبا آیه ای نیست در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام باشد از آیات مشهور و در کتاب شواهد و تنزیل نباشه. البته کتابی به نام علی فی القرآن نوشته شده که بیش از 700 منبع روایی از کتب اهل سنت استخراج کرده که اینها نه به گفته شیعیان، به گفته اهل سنت اینها در فضائل علی ابن ابی طالب است. یکی از آیات این آیه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه بقره، واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. ترجمه ظاهر آیه رو که نگاه میکنیم، ما معنای آیه قرآن نمیتونیم بگیم، معناشو باید حجت خدا بگه. ما ترجمه میکنیم، استعانت بجوید از صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این سنگینه جز برای کسانی که اهل خشوع باشن. شما اگر توی یه دونه مجلسی نشسته باشید که گاهی من دیدم بعضی جاها مثلا خانم‌های آقایونی میشینن تفسیر میکنن، ترجمه میکنن، از طرف خودشون هم توضیح میدن. خب این ظاهر آیه است، این ظاهر آیه است. من فقط یه بخشی از روایت رو براتون بگم. یکی از منابعش بهار شریف جلد 26 ابتدای این جلد حدیث اول. فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. استعینوا بالصبر یعنی بگو یا رسول الله گیر افتادم، گرفتارم، به پیغمبر پناه ببر. و صلاتو اقامت و ولایتی، اقامه صلات میکنیم، میگیم برپا میدارد نماز رو. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند این صلاتی که در این آیه ذکر شده است یعنی اقامه کنی ولایت مرا. خدا خیر دنیا و آخرت به صاحب خانه بدهد. در این ایام اقامه کرده است نام اهل بیت علیهم السلام را، یعنی به این آیه عمل کرده. همین، دقت کنید ادامه آیه میفرماید و انها لکبیرتون. این سخت مگر برای خاشعین. حضرت فرمودن فمنهما قال الله تعالی و انها لکبیرتون ولم یقل و انهما لکبیرتون. حضرت میگن دقت کن، قرآن خان، قرآن بی علی نخان، قرآنی بخوان که یک دستت به قرآن باشد، یک دستت به دامن حجت خدا. امیرالمومنین میفرمایند دقت کن به آیه، نمیفرماید فإنهما لکبیرتون، نمیگه این دوتا سخته، میگه إنها. إنها به صلات برمیگرده. چرا؟ لأن الولایه کبیرتون حملها الا الالخاشعین والخاشعون هم الشیعه. حضرت میگن پیغمبر رو عده‌ای پذیرفتن، برای اونها اهل خشوع هم نبودن، سر در مقابل پیغمبر پایین آورده اند لااقل در ظاهر، اما سر در مقابل ولایت علی پایین آوردن دشواره. و اهل خشوع کسی نیست جز شیعیان علی ابن ابی طالب. این روایت رو یادتون بیاد که پیغمبر در مسجد بودن تا به صبح در حال عبادت، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن صبح گفتن یا رسول الله دیشب در مسجد بودید؟ فرمودن بله. یا رسول الله در حال عبادت خدا؟ فرمودند یا علی دیشب تا به صبح هزار دعا کردم، خدا همه دعاهای من رو پذیرفت جز یک دعا. گفتم یا رسول الله اون دعا چی بود؟ عرض کردم خدایا این امت را با ولایت علی امتحان نکن، من اینا رو میشناسم، اینا از پس این کار بر نمیان. خدای متعال فرمود نمیشه یا رسول الله، مردم باید با علی امتحان بشه. اگر فقط سخن نماز بود، در سپاه معاویه هم نماز می‌خواندن که. اگر فقط سخن قرآن بود، در صفین که قرآن هم بر نیزه زده بودن. اگر فقط در ظاهر و پوشش بود، که خب خود یزید ملعون وقتی می‌بینه زنش وارد مجلس میشه، روپوشی بر سر او می‌اندازه. داستان این نیست، داستان خضوع در برابر حجت خداست. در مثالی که دیروز عرض کردم، باید حسینی شد، بعد که امام حسینی شدی، بعد که خیالت راحت شد از این که دل را به امام حسین سپردی، حالا هر کس میخواهد به امام حسین نزدیکتر بشه بنده تر میشه. اول سرسپردگی به حجت خداست. بحث این دو جلسه قبل و تا اینجا رو خلاصه کنم، گام بعدی رو بردارم به شرط تقدیم صلواتی به حضرت زهرا سلام الله علیها. الله بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم سخن سخنی است که شاید بر بعضی از ما، بر بعضی از شنوندگان این سخن ثقیل بیاید. اما چه کنیم؟ شریعت پیامبر اینه. شریعت پیامبر این است که باید به همه وجوه دینداری توجه کرد تا این اسمش دین بشه. مثال ماشین رو زدیم، گفتیم بالاخره یه ماشین هم در میخواد، هم کاپوتی میخواد، هم آینه ای میخواد، همه اینا لازم داره تا اسمش بشه ماشین. اما اگر همه اینها رو زیور کردیم، همه این زیبایی ها را برش افزودیم، ولی موتور محرکه و موتور که بخش اصلی ماشین نداشت، این ماشین به درد نمیخوره. هیچ کدام شما خریدار این ماشین نیستین. بعد میخواد خدا این ماشین رو بخره؟ خدام نمیخره. چطور ما که عقلمون قد خودمونه میفهمیم که این ماشینی که موتور نداره خریدنی نیست؟ خدای خالق عقلها بخرد دینی را که من زیورش میکنم، دکورش رو درست میکنم، اما موتور حرکتی نداره، خدام نمیپذیره. شما بگید خیلی زمینه این کارخونه من بزرگه. خب باشه، برق این کارخونه وصله یا نه؟ اگر وصل نیست خریداری نداره. موتور محرکه دینداری و گوهر دین چیزی است که دیروز خواهش کردم گفتم اینو حفظ کنین. خضوع در برابر حجت خدا. خضوع در برابر حجت خدا اگر کسی نکنه، بگه عوضش خدایا من انقدر عبادتت میکنم که تو رو راضی کنم، این تازه پشت سر کی قرار گرفته؟ شیطان. شیطان میگه خدایا سجده های منو دیدی؟ بله. نماز های منو دیدی؟ بله. رتبه هایی که من طی کردم تا به قاطی ملائکه رسیدم دیدی؟ بله. من خضوع در برابر تو میکنم، خضوع در برابر حجت تو نمیکنم. نمیخوام. دین را خدا باید تعریف کنه، نه من و شما. دین را خدا باید تعریف کنه، پیغمبرش هم باشه، حالا فلان شاعر که از پیش خودش میوافه که هیچی، پیغمبرش هم باشه اگه بخواد یه دونه واو اضافه و کم بکنه. به تعبیر قرآن، قرآن میگوید لأخذنا منه بالوتین، ما رگ گردن پیغمبرمون هم میزنیم اگه یه واو بخواد به دین ما اضافه و کم کنه، مگر در حیطه‌ای که من خدا به پیغمبرم اجازه داده. حالا یه شاعری از پیش خودش دینی رو وضع میکنه، بعدم میگه این دین من اصل 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 دینه، حالا او دیگه خودش میدونه و خدا. دینی که پیغمبر تعریف میکنه، موتورش، گوهرش و حقیقتش خضوع در برابر حجت خداست. حجت خدا در هر زمانی اون امام اون عصر است تا امیرالمؤمنین علیه السلام. خضوع امروز در برابر صاحب الزمان یعنی خضوع در برابر سید الشهدا، یعنی خضوع در برابر امیرالمؤمنین. گفتیم قرآن با علی بخواهیم بخوانیم، یعنی اگر گرفتار شدی استعینوا بالصلاة، اگه خاشع باشی در برابر امیرالمؤمنین خشوع میکنی، به علی متمسک و متوسل میشوی. گام بعدی سخن چیست؟ یه عده‌ای در طول تاریخ بودند و چه بسا هستند در بعضی از مناطق که اینها میگویند ما دلمون مشتعل است به محبت علی، علی را دوست داریم. ولی با اجازه شما، خدای متعال این محبت اینها رو برای اونا موجب خیر قرار میده. بالاخره دوست داشتن علی با دوست نداشتن علی فرق میکنه، ولی اینا موتورشون موتوری نیست که حرکتشون بده. چرا؟ این روزهای پایانی ماه صفر شما از یک بزرگواری نام بیشتر میشنوید که نام او تعیین کننده این خضوع در برابر حجت خداست. یعنی معلوم میکنه تو خاضع هستی یا نیستی. این جملاتی که الان میخوام عرض بکنم به زعم خودم اگر این تعبیر رو روش بذارم تعبیر غریبی نیست، میخوام بگم یکی از اسرار شریعت پیغمبر است. اگر کسی فکر کرد که اغراقی درش هست مراجعه بکنه جلد 43 بهار، او جلدو بخونه ببینه این سخنی که میگیم ای از اسرار پیغمبر هست یا نه. خواهشم این نگاهی این تعبیر رو گفتم، اگر کسی یادش میره میتونه این تیکه رو ضبط بکنه بعد دوباره بشنوه با گوشیشون، اگرم کسی قلم و کاغذی داشت میتونه این رو یادداشت کنه، بعدن هم میشه فایل صوتیشو از صاحبخانه گرفت اگر زحمت کشته باشن ضبط کرده باشن. این تیکه تیکه نابیست. خواهش کنم تقدیم کنیم به وجود مقدس امام حسن علیه السلام سه صلوات با توجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقریبا تمام مردم علت اصلی هر فعلیشون دو تا زمینه داره، یا زمینه غضب است یا زمینه شهوت و لذت. تقریبا اکثر مردم یا قوه شهویه اونها رو به کاری وامی داره یا قوه غضبیه. یعنی پرهیز میکنه از این رفتن یا از این خوردن به خاطر اینکه فکر میکنه ای بهش آسیبی میزنه، از آنچه که احساس بدی پیدا میکنه پرهیز میکنه، و آنچه که میخورد یا اونجایی که میرود براش لذت بخشه، ولی این کارو نمیکرد. این اکثر مردم. عده‌ای از مردم هستند، قلیل من عبادی الشکور، اکثرهم لا یشکرون. قلیلی از مردم هستند که ضعیف افعالشون عقل اونهاست، نه هوس اونها، نه لذت اونها، نه غضب اونها، عقلشون. یه عده کمیه. از میان کسانی که دوائی عقلانی زندگیشون رو جهت میده یه گروه اندک انگوش شماری هستن، به اینها میگیم معصومین، که اینها یه پله بالاتر، که البته بین این پله و اون پله از کجا تا به کجاست، اینها عقلشان را می دانند که عقل خودش میگه من گاهی محجوب میشم، عقل خودش میگه من گاهی دسترسی به بعضی از چیزا ندارم. اینها عقل را به شریعت منطبق میکنند، یعنی میگه من تلاشم رو میکنم بر اساس شهوت و غضب عمل نکنم، بر اساس عقل عمل کنم. عقل میگه خیر رسوندن خوبه انجام میدم، به شر عرضه میکنم میگه آره، حتی اگر تو را دوست نمیداشت بهش خیر برسون، شر هم اینو تایید میکنم، میگم چشم. پس یه عده خاصی شدن، از شهوت گذشتن، از غضب گذشتند، از مرتبه عقل گذشتند، اینها شدند بندگان خاص خدا. هر چه خدا اراده میکنه اینا انجام میدن. قرآن هم امضا میکنه، اولا میگوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ثانیا میگوید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینا جز در مسیر رضایت خدا حرکت نمیکنن. خب قسمت سرش ایجاست، اما یک نقطه در عالمه، این نقطه دوتا نیست، یک نقطه است. یک نقطه در عالمه که تمام این داستان به گونه دیگری طراحی شده. یعنی امام حسین اوج قربش به خدای متعال می شود که خدایا همه مصیبات را دیدم، تو به این راضی هستی؟ چشم. امام حسین اوجش میشه اونجایی که میگه خدایا رضایت تو اطاعت. ما یه نقطه داریم در عالم، این نقطه کار برعکس شده. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. یه نقطه عالم. سخن کیه؟ سخن پیغمبره. اگه پیغمبر نگفته باشه ما از پیش خودمون میتونیم حرف بزنیم؟ یه نقطه عالمه. شما این رتبه ها رو برو بالا، میرسی به اونجا که میگه رضایت خدا فقط. یک نقطه است، نظام عالم متحول شده. فاطمه جان تو چی دوست داری؟ خدا امضا میکنه. خدا به غضب تو غضب میکنه، به رضایت تو راضی میشه. این ایام که به نام شهادت پیغمبر جمع شدید و عزاداری کردید، اگر کسی بایسته بگه من علی را دوست دارم، این ماشی حرکت نمیکنه. این دین را خدا از اون نمیپذیره. فقط علی را دوست داری یا بغض دشمنان علی هم در دلت هست؟ سر عالم خلقت لیلة القدر فاطمه. این روزها روزهای شهادت مسلم محسن ابن علی است. این روزها روزهای مصیبتی است که شما در فاطمیه مصیبتش را میخوانید. دینی که خدا میپذیرد دینی است که هم ولایت علی داشته باشه هم بغض نسبت به دشمنان علی. فقط با ادعای محبت این دین خریدار نداره و همین ثقیل است و سنگین است، همین خشوع می طلبد، همین خشوع می طلبه. یه عده‌ای بودند از اهل عراق، اینها محبت شیخین در قلبشون بود ولی با عثمان ارادتی نداشتن، ادعای تشیع هم می کرد. در یک روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست، یه نفری که بین شماها مشهوره که حضرت در قیامت وقتی میان عبور بکنن از پل صراط، یه فردی رو از آتش میآورن. ماها اون فرد رو در ذهنمون فرد خوبی میانگاریم، در ذهن ما این است که او خدمتی به امام حسین علیه السلام کرده است. میارنش، میگی یا رسول الله من به شما و خانواده شما خدمت کردم. حضرت میفرمان حسین جان تو شفاعتش کن، عنایتی بهش بکن. امام حسین علیه السلام ازش دستگیری میکنن. اصحاب به امام صادق علیه السلام میگن آقا اینو که میخواستن ازش شفاعت بکنن و دستش رو بگیرن، پس چرا تا اون روز، تا قیامت خیلی راهه، پس چرا تا اون روز در عذاب بوده؟ حضرت فرمودن، تعبیر روایت اینه، لو شق قلبهو، اگر قلبش رو بشکافی، وجد فیه شیء من حبه ما، ته قلبش ذره ای از محبت اولی و دومی بوده. شما نگاه کنید، طرف مشهور است به خدمت به امام حسین، امام حسین هم در قیامت شفاعتش میکنن، اما لو شق قلبه وجد فیه شیء من حبه ما، یه ذره ای از محبت او دوتا در دلش بود. بچه های شما، خانواده شما دلشون نسبت به قاسبین حق امیر المؤمنین پر از آتش هست یا نه. هر چقدر این آتش برافروخته تره اینا سعادتمند تره. فاطمه زهرا در قیامت هم یه دستگاه ویژه داره. دستگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت با دستگاه شفاعت پیغمبر و امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین هم فرق میکنه. بزرگواران اگر یه اتفاق خوبی میخواین تو زندگیتون بیفته، برای فاطمه زهرا، برای عزای فاطمه، برای شادی فاطمه ارزش قائل باشه. یه گرهی به ریشه های چادر فاطمه زهرا بزنه. اصلا اسم فاطمه که میاد داستان عوض میشه. ملائکه اومدن گفتن یا رسول الله از علی باید وعده صبر بگیری. امیر المؤمنین هر چه گفتن گفت صبر میکنم. رسید به نام فاطمه، حریمت را میشکنند، فاطمت رو پشت در میگذارند. در روایت داره امیر المؤمنین علیه السلام به رو به زمین افتاد. اسم فاطمه که بیاد کننده در خیبر هم به زمین میخوره. فاطمه زهراست. فکر نکنیم ظلم به فاطمه مثلا یه ظلم دیگری است. آقا مثلا عروس من، دختر منم بهش ظلم شده. فاطمه است. زینب کبرا روز عاشورا برمیگرده میگه امان از اون روز. بی بی جان روز عاشورا یه روز دیگه است. روزی که شما میگی که روز سقیفه بود. امان از اون روز. اگر میتونید نیت کنید برای فاطمیه از همین امروز، روز آخر ماه صفر، در روزه علی ابن موسر رضا و فاطمه زهرا نیت کنید فاطمیه تو خونتون یه مجلس عزای فاطمه برپا کنید. ببینید فقط مجلس عزا نگیرید، یه کاری بکنید پسرها و دختراتون کنیزی و موکری مجلس عزای فاطمه بکنن. اگه خیرشون رو میخواین، اگه میخواین امام زمان بهشون عنایتی کنه. پیغمبر فرمود فاطمه جان الخیر و کل الخیر من نصرک، هر کی تو رو یاری بکنه همه خیر بهش رسیده. والویل و کل الویل همه بدیها، همه تلخیها و همه عذابها مال کسیست که تو رو به غضب بیاورد. این روزها کسی نگه فاطمه جان ما برای شما تو مجلس عزا شرکت کردیم. از فاطمه ما طلبی نداریم ها. ولی من یادمه شب اول محرم توی مجلسی گفتم شما اینجا دیگه دم غروب رفتید بیرون، دیگه مجلسای این ایام تموم شده، شاید ایام شهادت حضرت محسن مجلسی گرفته باشن جایی. گفتیم قرار ما روز آخر ماه صفر از در خانه که میخوایم بریم بیرون، دم در ببینید فاطمه زهرا ایستاده، صاحب عزای مجالس فرزندشه. بعضیا فقط آمدن مجلس فرزندش امام حسین رو گرم کردن، حضرت زهرا از اونها ممنونه. بعضیا یه تلاشی هم کردن، بعضیا یه خرجی هم کردن، بعضیا یه کار بیشتری هم انجام دادن، بعضیا برای فرج فرزندش هم دعا کردن، بعضیا بر دشمنانش هم نفرین و لعن فرستادن. دیگه خودتون میدونید. و فاطمه زهرا خواهش کنم مداح عزیزمون امروز یه توجهی و توسلی در این لحظات آخر ماه صفر به دامن فاطمه زهرا پیدا بکنن. انشالله بیبی عنایت بکنه دنیا و آخرتمون. دنیا که تموم میشه، دنیا تموم میشه، آخرت یه عده‌ای رو میاد دونه دونه خود فاطمه سوا میکنه. یه عده حیرون ایستادن، خود فاطمه زهرا اینها رو سوا میکنه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، ای نور چشم پیغمبر، یا قرة عین الرسول، یا سیدت سلام و مولات سلام، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یده خاجاتنا، یا وجیهتن انت الله، اشفعی لنا عند الله.